بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله إمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماء وتسير إلى العرش یا حتی تفتح لهم یا تفتح لهم ابواب السماء و تسیر الى العرش الوالد لبلده والمظلوم على من ظلمه والمؤتمر حتی یرجع والصائم حتی یفطر. قبل از اینکه درباره این روایت صحبت کنم یه نکته رو خدمت دوستان مایلم عرض کنم. دیروز عصر در واقع آقای دکتر احدیان با من تماس گرفتن و گویا با خبر شده بودن که یه 8-9 تایی از 9 نفر گفتن که به دلیلی نمیتونن کلاس رو بیان و خب ایشون خیلی نگران بودن که کلاس به نصاب نرسه. من البته به دلایلی نگران نبودم که کلاس به نصاب نرسه و به نظرم آقای احدیان هم فهمیدن این موضوع رو، چون همون موقع خیلی قاطعانه گفتم نه برگزار میکنیم. بعضی دیگه از دوستان هم باز پیام میزدن که من گفتم نه کلاس رو برگزار میکنم. اما خوبه که اینو بگم که ضمن این که درک میکنم بالاخره وضعیت دوستان رو و میفهمم که در این روزهای آخر ماه مبارک رمضان بالاخره ممکنه برنامه‌های ناگهانی پیش بیاد و اینجور حرف‌ها، اما درست به خاطر همین ماه رمضان جرأت می‌کنم و شجاعت می‌کنم و میگم که عصر چهارشنبه ناگهان اعلام کردن اینکه عده‌ای نمی‌تونن بیان واقعا کار سنجیده و پسندیده‌ای نیست. ما قراره می بود که اگر کسانی به هر دلیلی می‌دونن که نمی‌تونن بیان لااقل 2-3 روز زودتر به ما بگن که ما بتونیم با بقیه هم رایزنی کنیم و در نهایت تصمیم بگیریم. درباره امروز من شخصا تصمیم گرفتم که کلاس برگزار بشه و ایشون هم شاهد بودن به این موضوع، یعنی اصلا با کسی مشورت هم نکردم. ولی واقعا این درست نیست. البته بازم ما ممنونیم که دوستان اطلاع میدن، اما واقعا این درست نیست. واقعا این درست نیست. من که تقریبا ثابت کردم که در تعطیل کردن و اینها زیاد سختگیر نیستم، اما خوشم نیامد از اینکه عصر چهارشنبه، واقعا عصر چهارشنبه هم بود، درست میگم، یعنی 5 به بعد بود، عصر چهارشنبه یه عده‌ای بگن که ما مثلا مشکلی داریم و نمیتونیم بیایم. زنه این که من درک میکنم مشکلشون رو، اینم که اینجا دارم میگم به این دلیله که امیدوارم این افراد همشون طبق قانون و قاعده‌ای که داریم از سایت مطلب رو گوش بدن و بشنون این مطلب رو و بقیه شما هم همین. این یک بود. اما اگر مصمم بودم که کلاس رو برگزار کنم، اینجا همین الانم بگم، به هر صورت پنجشنبه آینده رو دیگه یه استراحتی داشته باشیم، هفته آینده پنجشنبه کلاس نداشته باشیم، که 5 هفته پشت سر هم الحمدلله در ماه مبارک کلاسمون رو برگزار کردیم. پنجشنبه آینده که میشه 32 تیر ها، یعنی اول مرداد ما کلاس نداریم، کلاس بعدیمون میشه 8 مرداد به این با این حساب. اینم از حالا گفته باشم که جونم ما هفته آینده به خاطر حالا اینکه 5 جلسه توی ماه رمضان بودیم و اینا استراحتی میدیم، 1 جلسه کلاس رو تعطیل میکنیم. جلسه بعدیمون 8 مرداد خواهد بود انشاءالله. اما اینکه من اصرار داشتم این جلسه درسمون برگزار بشه فقط به این دلیل نبوده که خدای نکرده میخواستم مخالفت کنم با این مسئله. حقیقتش بیش از نگرانی از بابت نرسیدن به نصاب نگرانی داشتم از بابت نیازی که همه ما به این ساعات آخر ماه مبارک رمضان داریم. و این نیاز خیلی خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. از خودم میپرسیدم که من در این ماه مبارک واقعا چه کاری کردم که شاید اندکی در نزد خداوند قدری داشته باشه، ارزشی داشته باشه. در کارهای خودم که چیزی جستجو نکردم و به دست نیاوردم، فقط اندکی امیدوار بودم که شاید این نشستن ما کنار هم و تلاشمون برای اینکه اندیشه های دینی رو کمی بهتر بفهمیم و نفس‌های پاکیزه تک تک شما، این مهمترین سرمایه باشه که من بتونم برای خودم در ماه رمضان سراغ بگیرم. برابر این به هیچ شکلی نتونستم حتی فکر کنم به این موضوع که این جلسه رو تعطیل کنیم و احساس می‌کردم که خیلی از شما هم باید احساسی مشابه همین احساس رو داشته باشید. بنابراین امیدوار بودم و تقریبا مطمئن بودم و به دلایل دیگه‌ای هم مطمئن بودم که این کلاس به نصاب خودش میرسه، هرچند به سختی و الحمدلله هم رسید. من برای این نیاز و احتیاجی که احتمالاً همه ما داریم یک مقدمه در نظر گرفتم، یک مؤخره. یه روایت براتون آوردم که خوندم و الان چند جمله‌ای دربارش توضیح میدم و در آخر بحثمون هم من به طور خاص میخوام یک کمی درباره پایان ماه مبارک با شما صحبت کنم. غیر از این چند جمله‌ای میخوام درباره این اتفاق ظاهراً مهمی که برای همه ما افتاده، یعنی همین توافق وین، با شما صحبت کنم و همچنین یادداشتان من آماده است برای اینکه درباره آیات 133 و 134 سوره طه گفتگومون رو آغاز بکنیم و خیلی دوست دارم که در این ماه مبارک این آیات رو بحثمون درباره اش شروع بکنیم. بحث قشنگی هم امیدوارم باشه. ضمن این که حواسم به زمان هم هست و همچنان متوجه هستم که ماه رمضانه و سعی میکنیم که زودتر تعطیل کنیم که شما هم زودتر به استراحتتون هست. اما روایتی که براتون آوردم خیلی روایت امید بخشیه و اگر همین بود که ما میامدیم تا این روایت رو بشنویم، به نظرم ارزش داشت که گرمای طاقت فرسای این ایام سال رو با زبان روزه تحمل کنیم. این روایت ارزش شنیدن داره، حتی اگر کسی قبلا هم شنیده باشه باز هم ارزش شنیدن داره. من مخصوصا این روایت رو هم از کتاب اصول کافی براتون آوردم، حتی از خصال صدوق نیاوردم. احتمالا در خصال صدوق هم در باب خصال چهارگانش باشه، ولی من از اصول کافی براتون آوردم که بدانید که چه روایت معتبر و قابل اعتنایی. امام صادق علیه السلام می فرمایند که پیامبر فرمودند چهار گروه هستند که دعای اونها رد نمیشه. لا ترد و لهم دعوه، دعوت و دعای اونها رد نمیشه تا زمانی که درهای آسمان برای اونها باز بشه و دعای اونها تا عرش الهی بالا بره. خب این تعبیر مشهوری است در متون دینی ما، دعایی که بتونه از اون انرژی، از اون به اصطلاح ماده احتراقی اولیه‌ای برخوردار باشه که تا عرش خدا برسه، خیلی ارزشمنده. در اون حدیث معروف معاذ ابن جبل که من قبل از این گاهی درباره صحبت کردم و خیلی حدیث معروفیه. اصلا ماجرا از این قراره که پیامبر میگه بسیاری از اعمال اصلا بالا نمیره. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، هر چیزی بالا نمیره. عمل صالح، کلمه طیبه است که بالا میره، عمل صالحه که بالا میره. این موضوعیه در اندیشه دینی ما. در یه دعای خیلی مشهور داریم که از یکی از ائمه ما پرسیدن که دعای یوسف وقتی که برادرش تو چاه انداخته بودنش چه بود؟ امام صادق فرمودن که وقتی که برادرای یوسف او رو انداختنش توی چاه، تو عمالی هست این دعا، فکر میکنم براتون هم گفتم یه وقتی، وقتی انداختنش توی چاه و یوسف کم کم دیگه باورش شد که اینا بازی نیست، تا آخر فکر میکرد بازیه، دارن قایم موشک بازی میکنن، وقتی کم کم دیگه باورش شد که بازی نیست، سرد شد، تاریک شد، تنها شد و راهی هم برای خروج از چاه نداشت، میگه این کودک شروع کرد به دعا کردن و اینجوری با خداوند سخن گفت که خدایا اگر من پیش تو، قریب به این مضمون حالا تقریبا، اگر من پیش تو ارزشی ندارم و صدای من به نزد تو بالا نمیره، پس من از تو طلب میکنم به حق پدر پیرم یعقوب، تو میدونی که اون چقدر به من انس داره و چقدر اهمیت داره که من رو سالم ببینه و پیش خودش ببینه. بعد راوی میگه امام صادق وقتی این قصه رو تعریف کرد گریهش گرفت، خودشون هم شروع به گریه کردن و گفتن من هم وقتی که خیلی حالم منقلب میشه، حالا قریب به این مضمون، اینجوری دعا میکنم به درگاه خدا و میگم که شبیه به یوسف دعا میکنم و میگم که الهی ان کانت الخطایا و الذنوب قد اخلقت وجهی ولن ترفع لی الیک صوتا فانی اسالک بک فلیس که مثل که شعر و اتوجه الیک به محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نبی که نبی الرحمه، یه همشه قریب به این مزمون. من حالا با همون عبادت وسط این دعا کنیم، اللهم این کان، خدایا اگر خطاها و گناهان، این کانت خطایا و قد اخلقت وجهی اندک، قد اخلقت وجهی اندک، آبروی منو پیش تو ریخته، ولن ترفع علی الیک صوتا و صدای من به درگاه تو بالا نمیره، صدای من به سوی تو بالا نمیره، پس من طلب میکنم از تو و به واسطه خودت که فلیزه کمیسی کشه که هیچی مثل تو نیست. این تعبیر این که تو را میخوانم به واسطه خودت که هیچ کس مثل تو نیست خیلی تعبیر بلندیه. این تعبیر رو در این دعاهای ماه رمضان کم نگیرید، زیاد خداوند و زیاد در دعاهای ما این تعبیر به کار نرفته، حرمتش یه جورایی نگه داشته شده که لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء در سیاق دعا احیانا یک معنی که میده شاید همین باشه که خدایا اگر هیچ امیدی به هیچ جا نداشته باشم، یه امید هنوز دارم و اونم تویی که به هیچ جوری قابل محاسبه نیستی. چون شما وقتی ناامید میشید دیگه بر حسب محاسباتتون ناامید میشید، که بر حسب شناختی که از خودتون دارید، بر حسب شناختی که از روایات دارید، بر حسب چیزایی که بالاخره میدانید و ولی یه چیزی هست که انقدر بزرگه و انقدر کریمه، انقدر رحیمه، انقدر غفوره، انقدر بزرگواره که با هیچ محاسبه‌ای برهان فلسفی داریم که قابل سنجش نیست. اونم خود توی و بعدم پیامبرت. حالا من درباره این دعا نمیخوام زیاد صحبت کنم که اشکالی هم نداره صحبت کنیم، مگر در این ساعات آخر ماه مبارک رمضان. این سومین باریه که من در این ماه مبارک این تعبیر رو به کار میبرم، بعدم هم نمیاد از به کار بردنش. این سومین جلسه یه که به مناسبت اینو به کار میبرم و اشکالی هم نمیبینم. اگر در این ساعات آخر ماه مبارک رمضان دوباره حس کردید کم آوردید، اگه هنوز چیزی میخواید که خدای نکرده کمترین احتمال میدید که هنوز براتون تقدیر نشده و داده نشده، اگر حاجتی دارید، اگر دعایی دارید، اگر اندوهناک هستید از تمام شدن این ساعات پرهیجان، اگر اندوهناک هستید، خلاصه اگر دستتون به هیچ جا بند نبود و کم آوردید، این دعا هم میتونه براتون کار بکنه. امام صادق میفرماید من هر وقت کم میارم این دعا رو میخونم، اینجوری میگم خدا رو صدا میزنم: الهی ان کانت الخطایا و الذنوب قد اخلقت وجهی عندک ولن ترفع لی الیک صوتا فانی اسالک بک و لیس کمثلک شیء و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه. این تعبیر نبی الرحمه هم خیلی تعبیر تکون دهنده ایه، نمیدونم هیچ وقت توش دقیق شدید یا نه. نبی الرحمه رو اگه ترجمه فارسی بکنیم دقیقا میشه پیام خبرآور مهربانی. نبی الرحمه دیگه پیام آور مهربانی، یعنی کسی که پیام مهربانی رو از نزد ارحم الراحمین برای ما آورده. کم نیست این موضوع، امیدی که به این مطلب میشه بس کم نیست. خب ولی غرض من حالا فعلا این دعا نیست، همون جمله شه ولن ترفع علی الیک صوتا، هر صدایی بالا نمیره، هر دعایی اینجور نیست که درهای آسمان رو براش باز کنن و تا عرش الهی بالا بره. حالا معنی دقیق این کلمات رو ما قبلا دربارش صحبتایی کردیم و الان من نمیخوام واردش بشم. یعنی چه درهای آسمان باز بشه، یعنی چه تا عرش خدا بالا رفته باشه، فعلا فرصت گفتگو راجع به این مباحث نیست، وقتم نداریم. یه وقت براتون گفتم اینو ولی بازم به شنیدنش میارزه. من وقتی در این دعاهای سحر ماه مبارک دقت میکنم، واقعا از طراحی های عجیبی که در این دعاها وجود داره گاهی به هیجان میام. میدونید در برخی از این دعاها این جمله زیاد آمده که یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم. این دعا خیلی برای دم سحر مناسبت داره به خاطر شأن نزول این دعا. میدونید گفتم براتون این دعا رو، میدونید اولین بار کی این دعا در متون دینی ما ظاهرا وارد شده؟ در قصه اون جوانی که در حال جان دادن بود و خیلی داشت عذاب میکشید، پیامبر اومدن بالای سرش، دیدن خیلی در حال جون دادن داره عذاب میکشه، خیلی حالش بده. پیامبر شروع کردن باش حرف زدن، سعی کردن به هر حال طلب مغفرت، کلمه لا اله الا الله، چیزی به او بفهمونن. دیدن نه، وضعش خیلی بده. آخرش پیامبر با اون قدرت مخصوص خودشون جوان رو به سخن آوردن، گفتن چته، چی میبینی؟ منظره اون جوان تعریف کرد که خیلی هولناک بود. موجودات وحشی و ترسناکی که اون رو احاطه کرده بودن. پیامبر هی به اون میگفتش که اینو بگو اینو بگو، نمیتونست. عاقبت پیامبر گفت این جوان مادر نداره. یه زنی اونجا بود، گفت چرا یا اصلا منم مادرش. گفت تو از این راضی هستی؟ گفت چند سالی که باش حرف نزدم. پیامبر به تعبیر ما ایرانی ها ریش گروه گذاشتن، گفتن میشه به خاطر من ببخشیش؟ گفت بله که میشه، چشم، هرچی شما بگید رسول. بعد پیامبر دوباره رفت پیش اون جوان، گفت این کلماتی که میگم رو بگو، بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. ای کسی که آسون میگیری، راحت قبول میکنی، راحت قبول میکنی و از خیلی چیزا میگذری، از چیزای زیاد میگذری، عفو میکنی، پاک میکنی، نادیده میگیری و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر، با من آسون بگیر، قبول کن از من، و عفو عن الکثیر، خیلی من چیزای بد دارم اینا رو عفو کن، انک انت الغفور الرحیم، همانا که توی غفور الرحیم. این دفعه که مادرش راضی شده بود ازش، گویا دیگه این جوان تونست این حرفا رو بگیر. بعد پیامبر بهش گفت چی میبینی؟ گفت اونا رفتن. گفت بازم بگو. بازم گفت. گفت دیگه چی میبینی؟ گفت چند تا موجود زیبا و دوست داشتنی دارن میان به طرف من. پیامبر گفت بازم بگو. انقدر گفت این کلمات رو تا از دنیا رفت. من حالا کاری به این قصه ندارم، فقط میخوام بگم که از این دعا من میفهمم که این دعا مال زمانیه که خیلی وقت کم داشته باشید. مضمون دعا هم همینو میفهمونه، مصیبت بزرگ باشه وقت هم نداری، نمیتونی بشینی ابو حمزه کامل بخونی، نمیتونی بشینی حتی یه دعای توسل بخونی، فرصت نداری حتی دو کلمه قرآن بخونی. توی موقعیت این نام خداست که باید به کارتون بیاد، یعنی این درک توحیدی رو باید پیدا کرده باشی که خدا رو تو اون کسی هستی که زود قبول میکنی و خیلی چیزها رو عفو میکنی. این کار با من بکن. موقع خوندن این دعا سحر ماه مبارکی که وقتی نداری، باید بلنشی بری سحری تو بخوری، الان اذان میشه، وقتی نداریم دیگه موقع سحر. ابو حمزه هم خوندی دیگه آخراشه. این دعا مال اون موقع. حالا من میخوام به شما بگم که ثانیه ها و ساعات و دقایق آخر ماه رمضان هم یه همچین حالتی داره. اگه بازم کم آوردید، از این دعا هم میتونید استفاده کنید. خب قرارم اینه که اینکه درهای آسمان باز بشه و دعا تا عرش خدا بالا بره، این مسئله کم اهمیتی نیست. بعضی ها صداشون بالا نمیره، نمیرسه به خدا. خب اما این روایت میگه که چهار دسته هستن که وقتی دعا میکنن، از به قول امام صادق، یعنی کلهینی به نقل از امام صادق به نقل از پیامبر، یه چهار دسته هستن که وقتی دعا میکنن درهای آسمان براشون باز میشه و دعاشون تا عرش خدا بالا میره. اینا کیان؟ یکی الوالد و لولدهی، پدر و مادر برای بچه هاش. قاعدتاً باید منظور از این دعا بچه هایی باشن که پدر مادر از اون راضیه. به نظر این طور میاد. به هر حال دعای پدر و مادر برای فرزندان خیلی گرون قیمته. دو، ول مظلوم علی من ظلمه. بچه ها مراقب باشید، اگر یه وقت به کسی ظلم کردید یه جوری ظلم نکنید که بره پای سرتون پیش خدا شکایت کنه، یه جوری ظلم کنید که با هم یه جوری کنار بیاید. اگر یه وقت هم ظلم کردید یه جوری ظلم نکنید. در روایات داریم که بپرهیزید از دعای مظلومی که هیچکیو نداره غیر از خدا و میره پیش او شکایت میکنه. در روایت داریم که در یه همچین موقعیتی خداوند قسم میخوره، خطاب میکنه به اون مظلوم، اون شاید نه، ولی میگه که مطمئن باش من انتقام تو رو میگیرم، هرچند بعد از گذشته زمان باشه. خدا به مظلوم قول نمیده که همین الان صاعقه میزنم به اون ظالم، ولی میگه به تو قول میدم که انتقامتو میگیرم، شک نکن که این کارو میکنم برات. بل مظلوم علی من ظلمه. دعای مظلوم در درباره اون کسی که به ظلم کرده ردخور نداره. شما اگر بهتون وقت ظلمی شده احتیاط کنید در دعا کردن، نذارید کار به شورای امنیت بکشه، یه جوری حلش کنید قبل از اینکه کار به اینجاها بکشه، مخصوصا با برادران دینیتون. حالا اگر عفو نمیخواید بکنید، خلاصه کمی هم شما ما هم یاد بگیریم رعایت کنیم، زود دست به نفرین و دست به دعا کردنمون ولو اینکه بهمون ظلمی بشه زیاد نباشه، چون یه وقتی شما مظلومی یه وقتم شما ظلم میکنید دیگه. مراقب باشید. به هر حال اگر مظلومی کسی رو نداشته باشه و بره به خدا شکایت بکنه، مخصوصا بچه ها اگر زبونم لال خدایی نکرده، شما هایی که مطمئنم اینجور نیستید، ولی اگر دستتون میرسه جایی قدرت تصمیم گیری دارید، مراقب باشید ظالمانه تصمیم گیری نکنید. یه وقت من واقعا نمیدونم این کسانی که با رشوه حق و باطل میکنن، با رشوه پرونده ی وارونه میکنن، با پول و اینجور چیزا حق یکی رو میگیرن و میخورن، من واقعا نمیدونم اینا چجوری میتونن رو به قبله بایستن نماز بخونن. نمیدونم، یعنی به خاطر این چیزایی که از روایات شنیدم من نمیتونم باور کنم اینا چقدر آدم های شجاع و پر جرأتی هست. رشوه بگیریم، پول بگیریم، حقی و باطل کنیم، باطلی و حق کنیم، پرونده ای و وارونه کنیم، حق یکی رو بخوریم، به کسی ظلم کنیم. مراقب باشیم اینجور نباشه. کسی که غیر از خدا هیچ کیو نداشته باشه و به اون شکایت ببره، یتیم واسه همینه که اینقدر مورد عنایته. من واقعا نمیتونم بفهمم، واقعا نمیتونم بفهمم کسانی پیدا بشن تو این دنیا